السلام عليكم.
السلام کجای دانه داره؟ خاموشه. کردن خیلی سخت. صدای من میرسه؟ نمیرسه؟ مقدمه‌ام رو بگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، در گذشته و مربیان. این خرابه. یه سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید. دیدی صدا رسید؟ یه چراغی اونجا روشن شد. با صدای بلند صحبت میکردن. منتها من یه ساعت اینجوری صحبت کنم دیگه حنجره ندارم. دیگه اینا ما گلوها رو پنجره ها رو خراب کرده دیگه. این آب و هوا و این غذاها بود. اونا سالم زندگی میکردن، پنجره شون هم سالم بود. حالا میخوای پس الان وایسیم اینجا انتخاب. بنده خدا فکر کنم که اصلا این کاره نیست، چون داره تماشا میکنه دور هر خودشون. نه نه نه، آه اصلی اومد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم علامه در رساله وسائط بحث شیطان یه مطلب بسیار مهمی داره که ایشون بعد از اینکه اون مطلب رو اونجا ذکر کنه در پایانش میگه که این مطلب در کتابهای دیگر نیست. دو جایی همچین تعبیری ازشون هست، یکی در فصل چهارم رسالت الولایه است که برهانی در ابتدای اون فصل ذکر میکنه، یکی هم اینجاست که میگه این مطلب در کتابهای دیگر نیست. حالا توضیح اون مطلب که به بحث ما خیلی ارتباط نزدیکی داره اینه که ما هر چیزی رو که میبینیم دور و بر خودمون، آنچه که میبینیم و ازش حرف میزنیم، یک کدوم از این سه تا عنوانی که عرض میکنه، آنچه که ما میبینیم یا ذوات رو میبینیم، ذوات یعنی آسمان، زمین، کوه، دریا. الان دور و برم اصلا سوال کنم این چیه؟ میگیم میکروفون، این یه آدم، این یه میزه، این سقف، دیوار، صندلی، اینا ذاته. پس یک، این موجودات عالم ذوات هستن، ذوات جمع ذات. پس ما یا ذات میبینیم دور و برم ذات، یا صفات میبینیم. مثلا میگیم چقدر منظره زیبایی، زیبایی رو میبینیم، زیبایی یه صفت. مثلا میگیم که چه دستگاه قدرتمندی، جلثقیل بزرگ که مثلا یه وزن خیلی سنگین بلند کرده، میگیم چه دستگاه قدرتمندی، اینجا قدرت میبینیم. یا مثلا علم میبینیم، اینا صفات. سوم چیزی که میبینیم دور و بر خودمون افعال، فعل میبینیم. مثلا میگه این داره چیکار میکنه، میگه داره حرف میزنه، حرف زدن. این بزرگواره دارن میشنون، شنیدن، شنیدن یه فعله، حرف زدن یه فعله. پس تمام آنچه که ما توی اطراف خودم داریم ازشون خبر میدیم یک کدوم از این صفات، یا داریم از ذوات حرف میزنیم، یا از صفات حرف میزنیم، یا از افعال حرف میزنیم. این مطلب اول. مطلب دوم این که این ستا به ترتیب، درسته که گفتیم ستا، ولی در واقعیت خارجی یه چیز بیشتر نیست. یعنی فعل فانی در صفته. اگه میگیم که حرف زدن، این حرف زدن منشأی در درون من داره، اون منشأش گویاییه. اگه صفت گویایی نبود من نمیتونستم حرف بزنم، صفت شنوایی نبود شما نمیتونستم بشنوی. پس فعل شما و من و شما و همه افعال فانی هم در صفات. اگه کسی باید نگاه عمیق نگاه کنه اصلا فعلی در همه افعال فانی در صفات. با همین نگاه صفاتم فانی در ذواتم، یعنی تا من نباشم گویایی و شنوایی و بینایی نیست. پس تمام این صفاتی که ازشون تعبیر می‌کنیم فانی در ذواتم. رضا در حقیقت در عالم ذات وجود داره که این ذات‌ها صفاتی دارن، از این صفات افعالی مشتق میشه. از این داری وقتی نگاه میکنیم افعال فانی در صفات هم، صفات فانی در ذات. یه مطلب دو. مطلب سوم که خیلی اینجا بحث دقیق میشه اینه که حالا در مقام اطاعت، به این کلمه دقیق بفهمیم، اطاعت چه اتفاقی میفته؟ یا مثلا در مقام مخالفت، این دوتا کلمه. اطاعت یعنی چی؟ من اطاعت میکنم فرمان شما رو، یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که من الان دلم میخواد، مثلا دلم میخواد بخوابم، خداوند میخواد که من بیدار باشم. هیچ کس دوست نداره که از خواب شیرینش بیدار شه، ولی خدا میگه الله اکبر بلند شو، ساعت 5:30 صبح باید بلند شو. من میخوام بخوابم، اون میخواد که من بیدار بشم.
اینجا اگر من بیدار بشم، خواست خودم رو کنار گذاشتم، خواست اون رو ترجیح دادم، یعنی اراده که یک فعله، فعل منه، از اراده خودم دست کشیدم، ارادم رو ریختم تو اراده اون، به اراده اون عمل کردم، اراده کردم که اراده خودم رو بذارم کنار، اراده اون رو انجام بدم. اینجا اتفاقی که میفته اینه که اراده من فانی میشه در اراده اون. اراده چیه منه؟ فعل منه دیگه. توی قسمت دوم چی گفتیم؟ گفتیم فعل فانی در صفت، صفت فانی در ذات. پس در حقیقت اگه این دوتا واسطه رو برداریم، یعنی واسطه فعل و صفت رو برداریم، بخشی از وجود من فانی داره میشه در بخشی از وجود من. گرچه این تعابیر همشون از لحاظ الفاظ غلطن، بخش خدا که وجودش بخش نداره، ولی من بهتر از این نمیتونم توضیح بدم. ببخشید، ایراد از بیان من، ایراد از محدودیت کلمات و بیان من. اگه این اون عبارات فلسفی رو بخونم، ایشون اصلا ایراد نداره کلماتش، ولی یک کمی پیچیده میشه، به زبان ساده نمیشه. پس حادثه ای که اتفاق میفته در طی این سه مرحله که گفتیم اینه که انسان در مقام اطاعت، اون میزانی که اطاعت میکنه فانی میشه در اراده مطیع، بلکه در خود مطیع. حالا اگر این اراده ها وسعت پیدا کرد و انسان در تمامی مقامات و اراده ها و افعال خودش در همه مراتب اراده اون رو بر اراده خودش ترجیح داد، فانی میشه در اراده. این داستان فناست. سیر هم همین، سیر توحیدی اینه، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی که میگن اینه. در نتیجه پایان اطاعت فناست، پایان اطاعت توحیده. حالا میگم در جنبه مخالفت، در جنبه مخالفت چه اتفاقی میفته؟ در جنبه مخالفت اتفاقی که میفته اینه که او اراده ای دارد، من نمیخوام اون اراده رو انجام بدم، پس اراده کیو انجام میدم؟ اراده منو. لذا یه من پیدا میشه در مقابل او. حالا البته تعابیر اولیا و عرفا و اینا اینه که من حسین رحیمی، من نه عارفم، نه فیلسوفم، نه فقیهم، نه اصولیم، هیچ کدوم اینا من نیست. من مثل اینا که یه دومی به خمر زده، از همه اینا یه کچولوی خوندم، ولی هیچ کدوم از من نیست. من با این معلم عربی هم اینا رو توضیح میدم، بذار که با هر چیز مخالفه یا موافقه به خودش مربوطه، من فقط نقل قول میکنم. طبق بیان اولیا و عرفا و اینها، یک ذات بیشتر در عالم نیست. قرآن هم میگه لا اله الا هو. پس این معنی کجاست؟ گفتیم در مقام مخالفت باید او رو بذارم کنار، از من تبعیت کنم دیگه، این چه مخالفت دیگه. اون گفته بیدار شو، من میخوام بخوابم. این من کجاست؟ حالا علامه تا اینجا که میرسه میگه اون من یک من توهمیه که فقط با غفلت از اون من حقیقی به دست میاد. یه نفر میگفت از خواب بیدار میشدم، در حالت خواب بیداری به من میگفتن که ما لفظ بی معنایی، اون معنای بی لفظ. خیلی خواب قشنگی، ما لفظ بی معنایی، اون معنای بی لفظ. این یه حقیقت واقعا که این بنده خدا خواب دیده. قرآن وقتی که از آلهه مشرکین سخن میگه، میگه ان کیا الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. یه سری اسم معنی که شما میگی، اسم که کار نمیکنه که. الان شما به من میگه جراح رحیمی، اسم من جراح بزنید، جراح یه لفظه، من جراح نمیشم که، جراحی یه حقیقته، من ندارم میشه با گذاشتن یه لفظ روی من. مثلا میگه دکتر، خب دکتر یه چیزیه، یه درسی باید بخونه، یه مدرکی باید، من که ندارم با گفتن کلمه دکتر که من دکتر نمیشم که. دکتر یه لفظه، وقتی به من بگید که ندارم محتوا شده. قرآن میگه اینا اسمایی که شما نامگذاری کردید. علامه میگه وقتی که شما در مقام مخالفت قرار میگیرید، یک انا رو در مقابل اون باید علم کنید. این انا یه چهره برزخی داره، اون شیطانه. این برهانیه که در رساله وسائل برای وجود شیطانیشون میاره. حالا من چه استفاده میخوام ازش بکنم؟ استفاده اینه که تمامی معاصی اینجا اتفاق میفته. یعنی ریشه تمامی معاصی غفلت از حق تعالی و تعجب به انس. انایی که به قول عرفا و اولیا وجود نداره، جز توهم چیزی بیش نیست. وجود ما، وجود ما، وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه است. دیگه که تحقیق کنه جز افسانه بیش نیست. جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده هایی ز پندارها. تمام حرفش رو مردم علامه تو این چهل بیتی که گفته زده، چهل بیت داره اون شعر معروفش، همه گویم و گفتم بارها، اون شعر همه چی اونجا گفته. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده هایی ز پندارها. حالا مخالفت داستانش اینه که وقتی که کسی مخالفت میکنه، از او به من توجه میکنه. اگر شما بیانات قرآن رو دقت کنید، شیطان اینجا یک کلامی داره، وقتی بهش میگه چرا سجده کردی، میگه انا. جملهشو با انا آغاز میکنه، میگه انا خیر. این گیر اینجاست. اون وقت ریشه تمام معاصی همینجاست. اون وقت شما ملاحظه کنید چقدر این بیان دقیقه. امیرالمومنین میفرماید که کمال اخلاص اجتناب معاصی. چرا؟ چون تا من هست معصیت هست. کمال اخلاص اجتناب از معاصی. ما شیطان قرآن رو این تعیید میکنه. اینا همه تعییدات مکرر داره دیگه، اینا حرفای عرفا و اینا نیست که آخه ما یه جایی صحبت کردیم، یکی گفت اینا، بعد دیگه یه ساعت حرف زدیم گفت که اینا ادعاهای عرفاست. همین یه جمله کلمه دیگه نابود شدیم. ما هزار سال دارن کتاب می‌نویسن. من البته نه عارفم نه طرفدار عرفا، مخالف عرفا نیستم، ولی آخه اینکه یه علمی هزار سال روش حرف زده بگیم ادعاست، تمام شده، یه کلمه ادعاهای عرفاست. خیلی اینجوری بحث کردن راحت دیگه، ادعاهای عرفاست. بعد این صدر متعلین یک کلمه گفت نمیخوام بگم، حالا من نمیخوام وارد این وادیا بشم، نمیدونم الان تو جامعه چه خبره که حالا همه حمله دارن میکنن به این شخصیت ها. صدر متعلین یه دنیا فخر شیعه. امام گفت ملا صدر و ما ادراک ما ملا صدر. بعد یک کلمه میگه تمام شد دیگه. 400 سال بزرگترین علمای ما سر این صدره کار کردن. این یک کلام، من نمیخوام بگم هرچی مثلا اینجا هست صحیح و درسته، نمیخوام بگم غلطه، ولی خود اینجور حرف زدن که آدم از روی جهل همینطوری روی ادعاست. اتفاقا در تمام قرآن یک استدلال از زبان کفار نقل نشده، همش ادعاست، همش استفاده. کفار هر جای قرآن ازشون نقل قول میکنه حرفشون اینه، مگه میشه؟ این حرف کفار به میگن استبعاد. مگه میشه قیامتی باشه؟ میگه دلیل نشد که. بله میشه، با گفتن مگه میشه که شما استدلال نکردی، فقط استبعاد کردی، بعید شمرد. خب حالا وارد حاشیه نه، داستان از این قراره که گیر کار تو این انه است. لذا هر چی شما شاخ و برگو بزنید این انه هست. بریم با اوج مبارزه کنیم، با ریا مبارزه کنیم، با خودخواهی مبارزه کنیم، با خودپسندی مبارزه کنیم، یه ساعت از اخلاق حرف بزنیم که اخلاق تعادل قواست. بله اینا همه سر جای خودش درسته، ولی مگر عمر کفاف میده؟ این نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ یه سرش رو بزنی 4 تا سر دیگه جای سبز میشه. در نتیجه اونایی که اهل راه بودن با معلول مبارزه نمی کردن، با علت مبارزه می کردن. این همونیه که جنید وقتی میشنه قش می کنه، چون اون می فهمه، میگه هیچ چیز به اندازه این بیت در من اثر نذاشت که وجود کس زنبون لا یقاس و به هیچ زنبون، وجود تو یک گناه یکی با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. بعد حالا شما ببینید قرآن چی میگه. اعلم یعنی چی؟
اعلم
اینه ببین، اگه علم از عرفان باشه بفهم، اگه علمه به معنی قلبی باشه، فعل قلبی باشه، اینه بیاب بیاب. اعلم به اعتقاد من قلبی، بیاب خواهم میگه بدان، مردم فارسی زبان هم میگه بدان یعنی بدان دیگه، بدان یعنی هم یه سپه گوشه نه، میگه اعلم بیاب چیو؟ انهو لا اله الا هو، که چی؟ بفهم بیاب که لا اله الا هو. بعد بلا فاصله میگه وستغفر لذنبک، استغفار کن از گناهه. این دو طرف چه ربطی به هم داره؟ بدان که لا اله الا هو بر استغفار کن. یه وقت هستش که شما میگین که برادرتو نگاه کن چقدر درس میخونه، برو استغفار کن. اینجا منظورتون چیه؟ از چی استغفار کنم؟ با اون قرینه‌ای که در سطر کلامتون گذاشتید، یعنی برو از درس نخوندن استغفار کن. اگه شما به من بگید برادرتو ببین چه پولی در میاره، برو استغفار کن، یعنی برو از بیپولی خودت استغفار کن، از تنبلی خودت استغفار کن. برادرتو ببین چقدر کار میکنه، برو استغفار کن، یعنی از تنبلی تو کار نکردن استغفار کن. این استغفاری که در پس یک مطلب میگی به اون مطلب ارتباط داره. قرآن میگه بدان که لا اله الا هو، بعد برو استغفار کن. از چی؟ از گناه. کدوم گناه؟ این همونی که جمعید میگی وجودو که زنبون لا یقاس و بهی زنبون. اون وقت الان رسیدیم مطلب خودمون. ایشون چی گفت؟ گفت همه این حرفا رو زدیم، حیا و هیبت و نمیدونم علم و چی و چی و چی و چی، ولی داستان از این قرار است. اگه میخوای قلب و غم کنی، چی رو قلب و غم کنی؟ الان موضوع سخن نمازه. موضوع سخن اینه که ما وقتی میگیم الله اکبر، مرغ ذهنمون پرواز میکنه میره جای دیگه، از این شاخه به اون شاخه میپره. ایشون گفت ریشش خوب به دنیاست. گفت اگه نمیتونی خودتو جمع کنی، برو با ریشه مبارزه کن. خب حالا چیکار کنم؟ آخرش حرف آخر اونجا میزنه، میگه داستان ما داستان اونه که رجلون تحت شجرته، داستان ما داستان اونه که زیر درخت نشسته بود. اراد ان یسفو لهو فکر رو، میخواست که فکر صافی پیدا بکنه، فکر کنه. و کانت اصوات الاسافیر تشدش علیه، این صدای گنجشکا اینو مشوشش کرده. فلم یزل یاله یتیرها یا یترودها، اینا رو پرواز میداد یا ترک میزدشون با یه چوبی، به خشبتن هیفی یدهی و یعود و الافکر. وقتی اینا میرفتن تا میمد دوباره بشینه فکر کنه، یعود و الاسافیر گنجشکا به هم میگشت. فیعود و الاتنفیر، دوباره شروع میکرد با این چوبه اینا رو زدن. فقیل لهو، بهش گفتن انهازا سیر سوانی بلا یمنتی، چی کار بکنی؟ این که تمومی نداره، اچه بزنی اینو برمیگه. فا ان اردت الخلاص فقط الشجره، میخوای خلاص چی؟ درخت رو برد کن. فکذالکه شجرت و شهوه، درخت شهوت هم همینه، از تعلب و تفرعت، وقتی که علو پیدا میکنه، شاخه پیدا میکنه، انجذبت الیها الافکار. خب ما الان زندگیمون، ما مثل درخت کهنسالیم دیگه، ریشه داریم تو خاک ساقه داریم تو هر شاخه، یه شاخش بچه همونه، اون شاخش اون یکی بچه همونه، خود بچه همون خودش صد تا شاخه داره، تحصیلش چی میشه، ازدواجش چی میشه، امکاناتش چی میشه، تربیتش چی میشه، شغلمون چی میشه، نمیدونم فلان کاری که محل کارمون چی میشه، فلان دعوایی که با فلانی داریم چی میشه، اون پستمون چی میشه، مقاممون چی میشه، مدرکمون چی میشه. اینا که زندگی ما رو، افکار ما رو تشکیل داده و هزاران چیز دیگه که هست. انجذبت الیها الافکار انجذاب الاسافیر، لذا تا میایم بشینیم که فکر برو بریم، این افکار از هر شاخه به سمت ما هجوم میاره. انجذاب از ذباب الابزار، مثل مگس که روی آلودگی میشینه. و شغل و یطول و فی دفعه ها، خیلی طول میکشه ما اینا رو دفع کنیم. فا این نزباب کمان کل لما زبه آور، این مگس رو هرچی میزنی برمیگرده. ولی اجزهی سمی از زبابم، من رو خودش میگن زباب، فکذالکل خواطر و حاضر شهوات کثیره، خاطرات و شهوات فراوان، قلما یخلل عبد عنها، خیلی کم پیدا میشه. در لغت عرب قلما هم به معنی خیلی کمه، هم به معنی مای نافی است. یا بگیم خیلی کم، اصلا نمیشه که انسان از اینا خالی باشه. و یجمعها اصل واحد، همشون یه ریشه دارن. اون چیه؟ حب الدنیا. ذالک رأس و کل خطیه، سر، رأس سره دیگه، سر خطایا با پدوناست، یعنی سر رو بزنید اون بدن از دین میده. و اساس و کل نقصان و منبع و کل فساد. و من انتبا باطنه علا حب دنیا، کسی که باطنش مطفیه، حب دنیا پیچیده شده و پنهان شده، حتی مال الا شیء منها لا یتزود به منها، میل پیدا میکنه به دنیا ولی نه برای اینکه از دنیا توشه برداره و استعانت بگیره برای ادامه مسیر. این آدم فلا یطمئن فی ان یسکو له لذت المناجات بسدا، این هیچ وقت در نماز لذت مناجات پیدا نمی کنه. فان من فرح به دنیا، کسی که از دنیا شاد میشه، فلا یفرح بالله و به مناجات، با حق تعالی و مناجات با حق تعالی شادی و فرح پیدا نمی کنه. و همت الرجل مع قرت عینه، همت انسان با اونی که چشمش رو روشن میکنه. قره عین من چیه؟ فان کانت قرت عینه فی دنیا، اگه قره عینش قره عین اون که چش رو روشن میکنه یا چش رو قرار به چش میده، دو تا ریشه داره، دو تا ترجمه، هر دوش هم مترادفه. کسی که قره عینش دنیاست، انصرف لا محاله هم الیها همو، تمام همتش به اون سمت اون سمت. ولیکن معخازا، حالا اگر هم که اینطوریه، فلا یندقی انگیمت رو کرد مجاهده، نمیشه مجاهده رو ترک کنه، بخواهیم جهاده دیگه. و رد دل غربه الاسلات و تقلیل الاسباب، و اسباب شاغله رو بالاخره باید تقلیلشون بده. فهازا نوبت دوا ولی مرارت هی استسعبه و توا، دارو اینه و چون تلخه هم بعدشون میاد از این دارو. و بقیت العلت و مزمنتن، لذا اون درد مزمن شده. و سارت دا و ازالن، شده درد بی درما. حتی ان الاکابر، تا جایی که بزرگان، اجتهدو هم یسلو رکعتین لا یحدثون انفسهم فیهما به امور دنیا، تلاش کردن دو رکعت نماز بخونن ولی به امری از امور دنیا با خودشون حدیث نفس نکنن، فعجزو هم نتوانستن. فرزن لا مطمع فیه لامثالنا، لذا برای امثال ما دیگه طمعی تو این کار نیست، خیلی عذری عیبی بر ما نیست. ولیته سلام لنا من از صلات شطرها و سلسها، اگه یک گوشه ای از نماز یا یک سومش هم از وسوسه خالی باشه، از ما عمل صالح به حساب میاد. و علل جمله و همت الدنیا و همت الاخره فی القلب، این همت به سوی دنیا یا آخرت در قلب مثل آبیه که در ظرف ریخته میشه، ظرفی که درش سرکه است، به هر اندازه که یکی از اینا بیشتر میشه اون یکی رقیق‌تر میشه. که سرکه بریزین غلظت آب کم میشه، آب بیشتر کنین غلظت سرکه. این هم از نماز. الفصل رابع فی ما یجب ان تشکر بهی عند الاذان. حالا اسرار اذان، در اذان باید به چه چیزایی توجه کرد؟ کسا اذان نمیدیم راحت ازا سمعت ندا المؤذن، میگه وقتی صدای مؤذن رو شنیدی، فحضر فی قلبه که حول ندا یوم قیامه، در قلبت حاضر کن ندای قیامت، فکر کن دارن اعلام میکنن قیامت شد. تشمر به ظاهر که و باطن کل الاجابت و المسارعه، با ظاهر و باطنت برو به سمت اجابت، چون خدا داره صدا میزنه دیگه، باید بگی لبیک. فان المسارعین الی هذا الندا هم الذین ینادون باللطف یوم الارض الاکبر، کسانی که این ندا رو جواب میدن و میشه تابند به سمتش در اون روزی که همه رو صدا میزنن، اینا در امانن. فعرز قلبک عن هذا الندا، قلبتو عرضه کن بگیره. فان وجدته مملوا بالفرح والاستبشار، اگه دیدی در قلبت شادی و بشارت ایجاد میشه، مشغولن به رغبت الابتدار و داری با میل و رغبت میری که آغاز کنی کارو، فعلم انه یعطی که ندا بالبشرا و الفوز یوم القضا، بدون که در اون روز قضاوت هم با بشارت مواجه خواهی شد. و لذالکه قال النبی، به همین خاطر که پیامبر وقتی که زمان اذان میشد گفت ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، ارحنا این ما راحت کن، مثل این که آدم با یه مش آدم ناجور بشینه اصابش خود شده باشه، یکی بیاد از این جمع بکشتش بیاد، چرا احساس راحتی میکنه؟ نشسته با آینه های امثال آینه من، این میخواد خدا رو در آینه تمام نما باشه، دیگه من در آینه من باید خدا رو ببینم. وقت اذان میگه ارحنا یا بلا، ما رو راحت کن. ای ارحنا بها و به ندا اسکانت قررت عینه ای فیها، خودش فرمده قرره عین من نمازه، پیغمبر فرمده قرره عین من، اون که چشم منو قرار میده یا ساکن میکنه، یعنی آرامش قلبم، آرامش خاطرم نمازه. این از آغاز. واعتبر به فصول الاذان، حالا ببین در این فصول اذان چه چیزهایی هست و کلماتش. اولین کلمه اذان چیه؟ آخرین کلمه چیه؟ اولش الله، آخرش هم اذان. کیف افتتحت به الله و اختتمت به الله، از با الله آغاز میشه به الله ختم میشه. و اعتبر به ذالک، از این عبرت بگیر که ان الله جل جلاله هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن، اول و آخر و ظاهر و باطن. و وطن قلبک به تعظیم نهی عند سماع تکبیر، وقتی الله اکبر رو میشنوی قلبتو وطن بده در شنیدن این سماع. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی الله اکبر، الله اکبر این هست، یعنی اکبری اصلا در عالم یه دونه اکبر هست، اون الله اکبر. واستحقر دنیا، دنیا رو حقیر به شما، و ما فیها لالا تکون کاذبن فی تکبیره، تا توی این تکبیر دروغگو نباشی. در مثل شریعه هست که وقتی تکبیر میگی اگر در قلب تو چیز غیر از خدا بزرگ باشه، از عرش ندا میدن یا کذاب، یا کذاب. ونف نفی کن ان خاطره که کل معبود سواه، هر معبودی غیر خدا رو از خاطر. چجوری تکبیر میگن؟ بعد از نماز تکبیر از الاحرام اینجوری میگن دیگه، یعنی همه چی انداختن پشت سر، همه رو انداختن پشت سر. مال ما خب با کش بسته شده، اینجوری میدوزی میره دوباره برمیگه کش بسته بچه، مال ما که اصلا نمیره همینجا بسته. شما خوبی نزده ونف ان خاطر که کل معبود سواه و به سماع تحلیل. تحلیل وقتی تحلیل رو میشنوی، وقتی میشنوی میگه لا اله الا الله، هر معبودی غیر خدا رو از ذهنت بیرون. اله یعنی چی؟ اله یعنی آنچه که انسان واله و شیدای اونه، آنچه که واله و شیداش هستی میشه اله. من و امثال من واله و شیدای هواییم. رضا قرآن به ما میگه افرعیت من اتخذ الهه هوا. اگه بگیم مثلا چرا این کار رو میکنیم، میگه چون دوست دارم. واله همونیم دیگه، قدم هایی که برمیداریم وله همون به کدوم سمته؟ به سمت هواست. رضا اله من هوای منه. اما میگه لا اله الا الله، یعنی هیچ. حالا انسان چرا والهه؟ نسبت به چی وله داره؟ نسبت به اون چیزی که اونو صاحب اثر میدونه. ولی آدم به چیزی صاحب اثر نمیدونه که وله نداره. مثلا ما وله داریم که یه ماه داریم کار کنیم بعد یه دسته روزنامه باطله رو بدن. وله نداریم چون روزنامه باطله رو ما صاحب اثر نمیدونیم. ما آنچه را که صاحب اثر میدونیم بهش وله داریم، اثر ازش میطلبیم. حالا این اثر اسامی مختلفی داره. غذا رو میخوریم چون لذت ازش میطلبیم. اون لذت وله ما به سمت اون لذت. قرآن از اول تا آخر میگه هیچ صاحب اثری در عالم نیست جز خدا. لذا لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی لا مؤثر به وجود الا الله. فقط وقتی تحلیل رو شنیدی هر معبودی رو از خاطرت بیرون. لا اله الا الله داری میگی دیگه. واحضر النبی و تعدب بین یدیه. پیامبر رو یاد کن، با ادب در مقابل اون قرار بگیر و شهادت به رسالتش بده با اخلاص. و صل علیه. شهادت به رسالت با اخلاص یعنی چی؟ یعنی فقط مثلا بگیم پیغمبر رسول خداست. پیغمبر رسول خداست یعنی چی؟ این پشت سر خودش آثار میطلبه. رسول خداست یعنی باید تابعش باشم، چون رسول خداست دیگه، خودم دارم شهادت میدم. و صل علیه و آله و حرک نفسک و وسعه قلبک و قالبک اندر دعا الاسلام. جان و جسمتو در نماز به سمت صلاح متوجه، به نماز متوجه کن. و ما یوجب الفلاح. خودتون داری میگین حی علا خیر العمل، بهترین عمل. حی یعنی بشتا، حی علا بشتا به سوی بهترین عمل. بهترین عمل نماز. پیغمبر خدا فرمود از صلاتو خیر و موضوع، بهترین چیزی که بس شده نماز. من شاه استکثرم من شاه استقلم. من بارها به خودم فکر میکنم تو جامعه ما یه عده خیلی عاشق اینن که مثلا بگردن یه استادی پیدا کنن و یه ذکری بهشون بگه، بعد اینا مثلا یه 40 روزی اون ذکر رو بگن و همم از اینا مثلا ذهنشون که چشمون باز بشه. نمیدونم این چش باز شدن چه هنریه، مثلا چش باز شه مردم به صورت گاو و استر و گورخر رو ببینه، چه لذتی داره این کار. مردم این خوشگلی آدم مردم هم چه میبینن فرصت گاو و گوسفند زندگی کنه، چه لذتی داره. این خیلی میگن ذکر اینه. خب اگه اون آقای درویش میتونه یه دونه ذکر بده که من 40 روز بگم که بعد مثلا اینجوری بشم، اما خداوند خودش نمیتونه یه همچون ذکر به من بده؟ یعنی یه ذکر به من بده که سعادت من رو تأمین کنه؟ خب خدا این ذکر رو داده، تازه واجبم کرده، روزی 5 بارم واجب کرده، 17 رکعت هم هست توش، هم پر ذکره، همه مدل ذکری هم توش هست. کی میتونه یه همچین ترکیبی بسازه؟ رکوع داره، سجود داره، قیام داره، ذکر داره، تکبیر داره، تحلیل داره، این همه اسرار توشه. یه دونه شو بذاره کوها رو از جا میکنه. شیخ بها یه شخصی رو میبینه میفهمه این خیلی آدم فوق‌العاده‌ای، اونسی با این شخص پیدا میکنه و خلاصه رابطه دوستی بین اینا پیدا میشه. یه روزی جناب میرداماد که ایشون هم از علمای طراز اول شیعه است سخنرانی میکرده، برای مردم از خوف میگفته، خیلی خوفی حرف میزده. تو این تهران یه سخنرانی هست اگه برین از زندگی ناامید میشین، یه سخنرانی دیگه هم تو همین تهران هست که اگه برین لاابالی میشین. اون یکی از رحمت حرف میزنه بی حساب و کتاب، اون یکی هم فقط از خوف حرف میزنه. من میگم این دوتا باید با هم برن منبر. اون اول از خوف حرف بزنه مردم ناامید بشن، بعد اون یکی از رجوع حرف بزنه تنظیم بشن. ایشون از خوف حرف میزده، از خوف حرف میزده. اون آقا یه تماشای به میرداماد میکنه، میرداماد قش میکنه میره تو کما به بالا. همه میزنن تو سر کله خودشون که آه شد مرد و اینا. به شیخ رها میگن آقا اینجوری شد، میگه که چه اتفاقی افتاده توضیح بده. میگن آره یه کسی انجور رد شد که تماشا کردیم افتاد. میگه این چه جوری بود؟ میگن اینجوری بود اینجوری بود. میفهمید همه اون آقاست. میره بهش میگه که چیکار کردی؟ میگه این آخه از خوف داشت حرف میزد، خواستم یه چهره از خوف رو بهش نشون بدم. این رز از مردم برای خوف هم نزن دیکیم از رجا بگه. خب بابا کشتی شاخه درستش کن. این آقا میرخنده روزگیه. بهشون گفتن که این کلیس مسجدهای شما همه خرابه، این کلیسه ها همه آباده. البته خوب نیست که مسجد خرابه باشه، باید مسجد مرتب باشه. ایشون گفت آخر این مساجد ما یه ازگاری توش گفته میشه که اگر در کلیساهای شما بگن اونا سختش میاد پایین. گفتن چجوری؟ گفت کلیسا رو خالی کنید تا بگن. کلیسا رو خالی کردن، رفت زیر سقف کلیسا، گفت الله اکبر، اومد بیرون سقف اومد. حالا اینو میگن حجت الاسلام. حجت الاسلام، حجت اسلام، صیغه اسلام. به کلینی میگن صیغه اسلام، صیغه اسلام یعنی هر چی میگه این اسلام میفته. چی کسایی بودن اینا؟ حالا اینجا ایشون میفرماید که الله اکبر، اینو عرض کردم که نماز یک معجونه، معجونی که متاسفانه من که استفاده نکردم، خودم خجالت میکشم. دوباره اون فایل امروز رو به ما بدیم، ما یادمون رفت نمیشه. این آقای کشکر منو ممنون، من صدای خودم ضبط میکنم، این صدای خودش خوشش میاد، از صدای خودم خوشم نمیاد، ولی آقای کشکر نمیذاره رو کانال. بعضی جا میرم صحبت میکنم ضبط میکنم که سال دیگه میرم ببینم چی گفتم اونجا. حالا میفرماید که جد عهد که بعد از ذالک به تکبیر الله و تعظیمه، چون دوباره به تکبیر میرسه دیگه. بعد از اینکه همه این کارو کردی دوباره تکبیر رو تجدید کن، دوباره بگو الله اکبر الله اکبر. وقتم هو به ذالک کم افتتح دادهی، با تکبیر شروع کردی به تکبیر خط کن. وجعل مبدأ که من هو و عود که الیه و قوام که بهی و اعتماد که علیه و حول علا حوله و قوته فا انهو لا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. اینم تکبیر. و فصل بعدی که اینم عرضمون تمام کنیم، حالا طهارت. در اون چیزهایی که در هنگام وضوء و طهارت لازم انسان بده. اذا اتیت به طهارت فی مکانک و هو ظرف کالعبد، خب در نماز باید مکان نمازگزار طاهر باشه دیگه، مکانش باید پاکیزه باشه، از نجاست طاهر باشه. میفرماید که مکانت ظرف ابعد توه، ظرف دورترین ظرفه. اگه دورترین ظرفت که مکانته، بعد یه ظرف نزدیکترش چیه؟ لباس. لباس هم ظرفه دیگه، ما توی لباسیم و توی مکانیم، مکان اون ظرف دورتر است، این باید طاهر باشه. لباس که ظرف نزدیکتر، اینم باید غلافت. سمتی سیاد که و هوا غلاف و کل اغرب، غلاف توه. سمتی بشرتک، بعد باید پوستت هم باید طاهر باشه در نماز دیگه، بعد هم باید آری از اونجا سر باشه که این غلاف نزدیکت. و بعد بشرو کل ادنا، میگه اگه قراره که مکان دورت و غلافت و بشر پوستت طاهر باشه، اون وقت قرار نیست قلبت طاهر باشه در نماز. پس طهارت مکان و لباس و پوست کنایه از طهارت جانه، چون این نماز مربوط به جانه. فلا تغفل عن لبک، از اون جانت، لب یعنی اون مغزت، مغز نه این مغزا، مغز وجوده. از لبک الذی هو ذاتک، منظور مقصود از لب ذاتته، اصل وجودته. بگو قلبت و هو قلبک، فجتهد لهو تطهیرن به توبه، پس با تطهیر درسته شد. قرآن کریم میفهمد لا یمسه الا المطهر. راه لمس حقایق قرآن تطهیر. اون وقت علما از این آیه استفاده کردن، فقها میگن برای دست دادن به آیه قرآن باید که وضو داشته باشی. اینو از اونجا گرفتن، ریشه اونه. وقتی که باید برای دست دادن به آیه تطهیر داشته باشی، برای رسیدن به معنا نباید تطهیر داشته باشی. ما قرآن میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مصداق تطهیر شدن معرفی میکنه. و یه لطافتی هم اینجا هست، خیلی این لطافت دقت میخواد، میگه لا یمسه الا مطهر. اسم فاعله یا اسم مفعوله؟ مطهر اسم مفعوله، یعنی کسی که دیگری پاکش کرده. نسبت به اهل بیت که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، پس خدا اینا رو تطهیر کرده، لذا اهل بیت مطهرن، خدا مطهره. منتها این دستورالعملی که به ما دادن، این دستورالعمل آماده شدن برای قرار گرفتن تو اون طیفیه که اونجا آدم تطهیر میکنن. مثل اینکه به آدم بگن که شما بیا تلکابین توچار، از اونجا تا ایستگاه هفت میبرند. خب بله از اونجا دیگه میبرن، ولی تا اونجا رو باید بری. این کارهایی که ما میکنیم برای قرار گرفتن در طیف جذب است. و الا قرآن میگه به عزت کل شیطان میگه، ولی قرآن از آن شیطان به عزت کل اقویان نهان اجمعین الا عباده که ممون مخلصین. مخلص اسم مفعوله، یعنی که دیگه خالصش کرد. اینجا میگه لا یمسه الا المطهرون، مطهر اسم مفعوله، یعنی یکی دیگه تطهیرش کرده. منتها این دستورالعمل‌ها دست و پا زدنی است برای قرار گرفتن در طیف تطهیر الهی و تخلیص الهی و اینا کاری که ما وظیفه داریم انجام بدیم. و الا این کاری که ما میکنیم اینا همش در مقابل اونی که اون قرار انجام بده، همه ما با هم در مقابل اون هیچه. جذبتون من جذبات الرحمن تعادل و عبادت از سقلین، یه جذبه معادل با عبادت سقلین. این اونه که میگه گرمی روی بی حاصلی، گرمی برنده باسلی. این البته نمیگه نرو تا خورشید طول نکرده که نمیتونم شمع اما خاموش کنم. جذبه خورشیده. حالا به هر تقدیر ایشون میفرماید که فجتهد لهو تطهیرن به توبه، تو که قرار لباس تو، بدن تو، مکانت مطهر باشه در نماز، اون جانت اصلا اونو با توبه تطهیر کن، با توبه و پشیمانی از آن چی گذشته و تصمیم العزم علی ترک، تصمیم ببر تلاش بر ترک در آینده. فتطهر بها باطنک، جانتو با اون تطهیر کن. فإنه موقع و نظر معبوده، اونجا که معبودت به اونجا نظر میکنه جانته. قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمود طهر قلبک به تقوا و الیقین، قلبتو با این دوتا تطهیر کن. تقوا یعنی مواظبت از خویشتن، و یقین، یقین داستانی داره، یقین خودش داستانی داره. ولی یقین عند طهارت جواره کل ما و قد مزامی. حالا بعدا گفتیم در باب طهارت. ثم حالا اذا سترت معای و بدن که ان ابصار خلق لباس، لباس کارش چیه؟ پوشوندن معایه به بدن از خلق. فحضر به باطنه که فضای از سرک، اون فضای باطنت خیلی بدتر از فضای جسمته که جز خدا کسی از اون آگاه نیست، که لا یطلع علیها الا ربک، و طالب نفسک به سترها، طلب پوشش اونو بود. و تحقق انه لا یسترها عن عین الله ساتر، و یادت باشه که هیچ ساتری نیست که از چشم خدا پنهانش کنه. علم یعلم لأن الله یرا، نمیدونی که خدا میبینه. و انما یکفرها، اونی که میپوشونتش، ان ندم، پشیمانی، حیا و خوفه. فتستفید و به احزاره ها فی قلبه، اینا رو توی قلبت حاضر کن. سپاه خوف و لشکر حیا رو آماده کن تا نفس تو با اون ذلیل کنی. فتزل به این نفسک و تستکین تحت الخجله، با خجالت بشکنی و تقوم بین یدی الله تعالی، در مقابل خدا به استقیام العبد المجرم المسیء العابر، ایستادن بنده مجرم مسیء عابر. یه تعبیر خیلی لطیفی هست، بنده‌ای که بدون جرم از دست مولا، بدون زجر از دست مولا فرار میکنه رو بهش میگن عابر. عابر یعنی بنده‌ای که مولا هیچ کاری در حقش هیچ بدی نکرده، یعنی بدون اینکه مولا بهش بدی کنه فرار کرد، اینو میگن عبد عابر. عبد عابر یعنی بنده‌ای که مولا هیچ بدی نکرده این فرار کرد. بنده فراری، الذی ندم فرجع، پشیمان شده و برگشته به سمت مولا، ناکسن رأس از من الحیاه بلده. طاووس فقیه میگه در کنار کعبه بودن، دیدن امام سجاد داره طواف میکنه. بعد میگه یواشواش ساعتهای شب سپری شد، اطراف خانه کعبه خلوت شد، همه رفتن، هیچ کس نموند، من رفتم یه گوشه قایم شدم دیگه، امام موند و خانه خدا. بعد دیدم شروع کرد به گریه کردن. اون دعای معروفی است که الهی غارت نجوم و سماواتک، ستاره های خدا و ستاره های آسمان غروب کردن، از اونجا شروع کرد. بعد تعابیری تو اون عبارت های امام هست که اصلا آدم آب میشه وقتی اون امام سجاد. بعد دیگه گفت اتغرقانی به نار یا غایت المنا، ای غایت آرزوهای من، آیا منو به آتش بخوای بسوزونی؟ فعین رجایی ثم عین محبتی، پس امید من به تو، محبت من به تو چی میشه؟ بعد میگه گفت که در بین خلق هیچ کس جنایتکارتر از من نیست، تو همون ابیات هست امام سجاد. بعد میگه گفت قش کرد، اینقدر گفت تا قش کرد. میگه من رفتم سرش رو به زانو گرفتم، گریه کردم، اشکام ریخت روی چهرش، از این ریختن اشکای من روی صورتش به حال من. گفت چه کسیه که مانع مناجات من رو پروردگارم شده؟ گفت من طاووسم، شما پسر پیغمبر خدا، این پسر فاطمه زهرا، این پدر شما علی مرتضی است، پدر امام حسینه، شما چرا این حرفا رو میزنید؟ میگه حضرت فهمید که یبن طاووس ده انی ذکر حدیث ابی و امی، ابن طاووس از من راجع به پدر و مادرم حرف نزن. در پیشگاه خداوند هیچ حسب و نسب و عربی و قریشی و امثال و ذالک ارزش نداره و خداوند برای این امور هیچ حساب باز نمی‌کنه جز برای تقوا. این امام سجاد. اینا یه چیزایی میدونستن که اینجوری بودن، با حوالی عالم سرکار داشتن. امام صادق هشام یه هشامی گروهی هستن که خداوند از اینها به متن سخن میگه، چون اینا حرفشون که از قرآن نقل میکنه، اینه قرآن از اینا نقل میکنه. اینا گفتن که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، ربنا لا تزغ، زیق یعنی این که قلب به سمت تاریکی و کوری برگرده بعد از هدایت، لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا، گفتن در آخر الزمان اینو زیاد بگید، این آیه قرآن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا. حضرت فرمود خداوند اینا رو متن میکنه چون اینا میدانستن که ان القلوب تزیغ و تعود و الی عماها، قلب ناگهان به کوری برمیگرده، قلب دیگه زیر و رو میشه، لذا دائما دستشون به آسمان دراز بود که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. اینقدر آدم ها بودن که برگشتن. وقتی که امیرالمومنین فریاد استغاثش بلند شد، سه نفر با امیرالمومنین بودن، توی روایات داریم سه تا هفت نفر، متفق القول یکی از این سه نفر زبیر بوده، زبیر در تمام زمینه ها بعد از رحلت رسول خدا، اونجایی که مسیر انسانیت عوض شد، همه جا با امیرالمومنین بود. کسی اونجا اگر بود هیچ احتمال میداد که زبیر یه روز بشه اون یکی زبیر؟ عنا بر خدا از خود به دنیا و آثار خود به دنیا. عنا بر خدا از بچه ناجور. امیرالمومنین بهش فهمید که این عبدالله ابن زبیر بچه بود. حضرت فهمید که تو با ما این وقت این بزرگ بشه. این که بزرگ شد زبیر رو این از راه بده. فی مصباح شریعه قال صادق علیه السلام، در مصباح شریعه از امام صادق فرمود که ادین اللباس للمؤمن لباس التقوا. زینت بخشترین لباس برای مؤمن تقوا است. تقوا یعنی مواظبت از خویشتن. و انعمه الایمان، بهترین نعمت برای انسان ایمانه. قال الله تعالی و لباس التقوا ذلک خیر. تقوا میگه لباس چون محافظه. حالا چون فرصتمون تمام شد تا همینجا بمانم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. این حرف شما کامل بود دیگه، توضیح نمیخواد که بله کاملا این مطلب درسته. مطلب این است که تقوا درجات داره. بله کاملا درسته. درجاتش اینطوریه که قدم اول تقوا که مربوط به امثال منه، برای من و امثال من تقوا یعنی مواظبت بر انجام واجبات و ترک محرمات. این مال منه، من میشم انجام واجبات ترک محرمات. ولی وقتی انسان اوج میگیره به یه جایی میرسه که توجه به غیر خدا برش حرامه و آنچه که به سمت حق تعالی متوجهش میکنه برش واجبه، لذا اون تقواش اینه، از غیر خدا بریدن و به حق تعالی توجه کردنه. این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی است در کتاب شریف رسالت الولایه. والا این بیانات اینا همه ایهام توشه. آره والا من الان اینجا حافظم بگی یه مولوی هم بزنیم تنگش دیگه تو این تهران دیگه آبرومون رفته دیگه. اینجا تهران حافظ و مولوی نمخالا. ولی اون چیزی که در بیانات این بزرگان هست از می، اینا مقصودشون از می چیه؟ مقصود از می اینه، می چی کار میکنه؟ می انسانو از خود بی خود میکنه. مقصود از می خارگی یعنی از خود بی خود شدنه. این چونه؟ بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد. به من ده که بس بیدل افتادم، از این هر دو بی حاصل افتادم. بیار ساقیان کیمیای فتوح، که هستی فضایت دهد عمر نو. این کلوم میه، این یعنی از خود بی خود شدن. لذا میخانه جاییه که انسان از خود بی خود میشه. این تعبیریه که اون داره میکنه. این تعبیر اینه که در پایان سیر انسان باید از خود بی خود بشه، باید خودشو بذاره کنار، اون به جای آدم بشه. ز بس گشتم خیال تو
تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این میه، می توحیده. سقاهم ربهم شرابن طهورا، قرآن میگه سقاهم ربهم شرابن طهورا، شراب طهور. طهور مبالغه در طهره، یعنی هم پاک هم پاک کننده است. کلمه طهور در لغت عرب یعنی پاک و پاک کننده. از چی پاک میکنه اون شراب؟ از خودش پاکش میکنه. لذا اون تعابیر که در بیانات این آمده، اشاره به می و میخانه و ایناست، می و میخانه اشاره به از خود بی خود شدنه. بله، این شعر رو شما گفتید، من یاد مرحوم آیت الله عراکی افتادم. استاد من میگفت رفتم خدمت مرحوم آیت الله عراکی، آقای عراکی اهل این حرفا و عرفان و اینا نبود، یه فقیه عالی قدر بود. میگفت رفتم دیدم ایشون این مقدسه ها اینا همه نشسته بودن، تا من رفتم گفت به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل. آقای عراکی، و این کدوم میه؟ به می سجاده رنگین کن. این می یعنی این که اگه میخوای سجادت رنگین بشه باید می بخوری، یعنی باید از خودت بی خود بشی. همینی که ما امروز بحث کردیم، این صحبت ما امروز اینه که تا ما هستیم خدا نیست. می بخور یعنی از خود بی خود شد. اینا تمام تعبیره به بی خودیه، از خود گذشتن، از خود رها شدن. بعضی جام به تصریح میگن دیگه، به تصریح میگن، بعضی جام به کنایه و ایهام و اینا از می صحبت. به خاطر اینکه سقف پرواز شیطان تا عالم برزخ، شیطان در عالم عقل ورود نداره، لذا شیطان یه موجود برزخیه. در روایات داریم که محل سکنای شیطان زمین هفتمه. زمین هفتم عرضین سبعه داریم دیگه، سبحان الله رب السماوات السبع و رب العرضین السبع. ما یه زمین داریم، این زمینی که ما الان توش زندگی میکنیم. بقیه زمین ها و بقیه آسمان ها به قول فرمایش علامه در همون رساله وسائد بطون این عالمه. لذا باطن باطن این زمین، یعنی پلیدترین نقطه این زمین که از همه بیشتر چهره زمینی داره، اون باطن هفتم زمین، اونجا جایگاه شیطانه. وقتی ایشون میگه عالم برزخ، چون که شیطان ورود به عالم عقل نداره، لذا شیطان در عقلیات اصلا نمیتونه تصرف کنه. تا حالا شما شده توی دو تا چهار تا دوچار وسوسه بشین؟ هیچ‌وقت شدم تو دو تا چهار تا دوچار وسوسه نمیشه که، چون دو تا چهار یه امر عقلیه. هیچ‌وقت میشه مثلا در مجموع زوایای مثلث 180 درجه صدام دوچار وسوسه بشه؟ یا مثلا در اینکه اجتماع نقیزن محال است و ارتفاع نقیزن محال است، اصلا دوچار وسوسه بشه؟ در عقلیات کسی دوچار وسوسه نمیشه. شیطان محل حضورش در قوه واهمه است. قوه واهمه به عقل ربطی نداره. قوه واهمه کیه؟ اونی که داره میگه فردا رو چیکار کنیم، پس فردا رو چیکار کنیم، هفته دیگر رو چیکار کنیم، اگه دلار گرون بشه چیکار کنیم، ارزون بشه چیکار کنیم. این قوه واهمه است. قوه واهمه که میاد در آدم تأثیر میذاره. اون وقت ببین قرآن چه از زیبا میگه، میگه از شیطان و یعدکم الفقر. شیطان به شما وعده فقر میده. وعده فقر ما رو قوه واهمه است دیگه. بله، جایگاهش برزخ. بله، قوه واهمه در واقع مربوط به عالم عقل نیست دیگه. اگر که انسان وارد عالم عقل بشه، اصلا واهمه دیگه نداره. واهمه تا وقتی است که شما در سیرتون توی برزخ. بله، برزخ وقتی که باشه قطعا تو پایین تر هم هست، آنچه که در بالاست در پایین هم هست. ولی ببینید، هر چه که در برزخ هست در دنیا هم هست، ولی هر چه که در عالم عقل هست در برزخ نیست. عکسی از این، ولی هر چی در دنیاست در برزخ هم هست. آن چی که در برزخ ظهور دنیایی داره، یه چهره دنیایی داره. اگه کسی از اینا گذشت، از ماده و برزخ گذشت به عالم عقل بار پیدا کرد، این دیگه از شیطان توش تصرفی نداره. اونایی که اینجوری هم قوه واهمه ندارن، اصلا ما چیزی به نام قوه واهمه نداریم. قوه واهمه تصرف عقل در جزئیاته که میشه واهمه. حالا عقل اصلا توش توهمی نیست، عقل همه چیزش سر جای خودشه. دو ضرب در دو مساوی چهاره. شیطان اسم اعظم بلد. این ماری داستانه قدیمی ایرانیه.
اسم اعظم یک مقامه. ببینید سوال اینه که سوال میکنن شیطان اسم اعظم بلده. اسماء خدا نردبانهای سیر انسانه، یعنی انسان وقتی سیر میکنه در اسماء سیر میکنه. البته عالم وجود اسماء خداست، هر موجودی جلوه اسمی از اسماء خداست، منتها موجودات عالم در اون جلوه خودشون واحدن، یعنی دیگه تغییر نمیکنن از اون سطح خودشون. اون که در مورد ملائکه قرآن میگه ما منا الا له مقام معلوم، این فقط مال ملائکه نیست، تمام موجودات عالم اینطوری هم. تنها موجودی که مقام معلوم نداره انسانه. انسان میتونه از پست‌ترین مقامات تا اوج اعلا رو سیر کنه، ما سیرش در اسماء خداست، در نردبان اسماء سیر میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم این که توی این سیری که در نردبان اسماء میکنه، اسامی خدا از در عالم حقیقت مثل اسامی اعتباری مقامات دنیایی هستن. لذا مثل مقام، مثلا مثل این که سرهنگ حاکم بر سرگرده، سرگرد حاکم بر استوار و سروانه، اینا درجات هستن. اسماء خدا بر همدیگه حاکمن. خداوند اسمی داره به نام اسم اعظم که جامعه تمام اسماء خداست. اون کسی که صاحب اسم اعظمه صاحب یه لفظ نیست که از الفاظ حروف الف با باشه، یه حقیقتی رو داراست. فرقش اینه خدا با کدوم اسم تشنگی رو برطرف میکنه؟ با ساقی. حالا شما هزار سال بگو ساقی 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 تشنگی برطرف، خدا با لفظ ساقی که تشنگی رو برطرف نمی کنه که. یه حقیقتی توی این عالم هست، اون حقیقت این مصداق مظهرش، اینو میخورید تشنگی برطرف میشه، ولی هزار سال بگی ساقی تشنگی برطرف نمیشه، این مظهر اون حقیقت به نام ساقیه، این دارای اونه. خدا خواسته که این دارای اون باشه، ولی این الان جنسش از کاغذه، اگه من این الان بجوام بخورم این تشنگیم برطرف نمیشه، لذا این مظهر ساقی نیست، این کار دیگه این میکنه، مظهر چیز دیگه ای. اسم اعظم اونه که اگر کسی دارا باشه کار خدایی میکنه. اسم اعظم مقام انسان کامله. به همین خاطر در روایات ما داریم که میگه اسم اعظم خدا 72 حرفه. شما کلمه 72 حرفی میشناسی؟ در لغت عرب بیشترین تعداد حروف یک کلمه 8 حرفه، بیشتر نداریم دیگه، از 8 حرفی بیشتر نداریم. حالا نگید فسا یک فی که چند تا کلمه است؟ فس سینه یک فی کافه، این هم 4 تا کلمه است. ممکنه کلمه دو هم متصل بشه. میگفت که سنگه به برگه میگفت که اگه باد اومد من میام بالای سر تو، اگه بارون اومد تو بیا بالای سر من. بعد یکی هم جور که حالا اگه هم باد اومدم بارون چی؟ اما نزدست مستشکل. هفته پیش نبودی ما حواسه اون از که میاد که میریم. آقا فهمیدم چی میخوای. همین که بعد نهار میای اینجا میشینی من حرف میزنم شما خواهد نمیبر، این مجاهده. خیلی شیر تو شیر شد، نمیدونم الان سوال کجاست. سوال الان چیه؟ راجع به علم، راجع به عمل، راجع به ارتباط بین علم و عمل. ببین الان اجازه بده یکی یکی. الان شما راجع به علم شیطان سوال میکنی، خب این که جوابش معلومه، علم انسانو نجات نمیده. بس سلام. العلم یهتف بالعمل، علم صدا میزنه عملو. فان اجابه و الا ارتحل، اگه اجابتش کرد که میمونه، اگه اجابت نکرد ارتحال میکنه. این دلیل عدم رستگاری شیطان. شیطان علت عدم رستگاریش اینه که علم داره ولی عمل نداره. به خدا میگه ربه، رب یعنی تو مربی منی، بعد خدا بهش میگه سجده کن، میگه من سجده نمی کن. انا خیر. اینا با هم دست ناسازگاره. اگه تو خدا رو رب میدونی، وقتی میگه سجده کن باید سجده کنی، نه باید بگی انا خیر. این عملش با علمش منافات داره، سجده کردن و نماز خوندن. و گفت اگه که اینا منو معاف بکنی، یه سجده برات میکنم که اولین و آخرین نکرده باشم. مگه خدا وزنه میخواد؟ کیلو میخواد؟ نگه مگه سجده طولانی میخواد؟ خدا اطاعت میخواد. پس این علت این که شیطان چرا علمش به حالش نافع نیست، به همین دلیل علم ما به حالمون نافع نیست. چون ما علم داریم ولی اما اصلا کلن جامعه ما مشکل علم نداره، همه اینقدر بلدن. دیدید تلویزیون مصاحبه میکنه، همه برای خودشون فقیه، مجتهد، اصولی، عارف، فیلسوف، سیاسی، بانکی، همه چی بلدن مردم. تو هر زمینه از مردم بپرسی، مردم شروع میکنن به سخنرانی کردن، همه چی بلدن. ولی اونی که جامعه ما مشکل توش داره عمله. ما علم داریم عمل نداریم، این مشکل ما. تا عمل علم با عمل توأم نشه، نه اون علم به نتیجه میرسه نه این عمل، نه عمل بدون علم به درد میخوره. یه بخشی از اتفاقات که توی جوامع میفته عمل میبینی طرف داره، ولی تکیه به علم نداره اون عملش. عمل بدون علم مثل در روایات تعبیر کردن مثل اسب عصاری که دور خودش میچرخه ولی سر جای خودش. اونی که قرآن ازش تعبیر میکنه که انسان اوج میده، اون علمیست که پشت سرش عمل باشه، عملیست که تابع علم باشه. لذا جواب فرمایش شما اینه: الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اونی که صعود میکنه کلمه طیب یعنی علم درسته، ولی اونی که اینو اوجش میده عمله. هزار سال بگو خدا رازقه، وقتی عمل نکردی به چه دردی میکنی؟ باید حالا عملش کجاست؟ تو زندگی، در پیچ و خم زندگیه که صحنه های عمل فراهم میشه. در اون صحنه های عمل انسان وقتی عمل میکنه، اون چیزی که بهش علم داشت براش تجلی پیدا میکنه. یا اون علمش درسته که باید ببینه دیگه، یا اون علمش غلطه که خب باید اونم تو صحنه عمل مشاهده کنه. این داستان زندگی و علم و عمل اینه. فکر کنم من 2000 بار 3000 بار اینا رو گفتم. قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نه اون حسمون زورمون میاد آخه، مثل اینکه مثلا صبح میخوایم پاشیم زورمون میاد، چون زورمون میاد حس کنیم شاید نتونیم پاشیم. ببین یه تعبیر لطیف اینجا هست، من اگه بتونم 100 کیلو وزنه بلند کنم، شما 100 کیلو وزنه به هم بدی به اندازه طاقتم به هم دادی. اما میگی نه، تو 100 کیلو میتونی بلند کنی ولی من 50 کیلو بهت میدم که راحت ببری. این میشه وسع. نگفته لا یکلف الله نفسا الا طاقتها، گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یعنی اگه مردم میتونن 100 کیلو بکشن، خدا 100 کیلو رو دوششون نذاشته، 50 کیلو گذاشته. این معنی وسعه. وسع با طاقت فرق میکنه. بله؟ نه اصلا همچه آیه نداریم، این جدیدن نازل شده. اون یه چیز دیگه است. میگه اون در دعایی که ما به خدا میکنیم، ما میگیم ربنا ولا تحمل علینا مالا طاقت لنا به، خدای بردوش ما نذار اونی که ما تا اینو ما داریم میگیم. اما خداوند وقت میگه حالا خدا چیکار میکنه، خدا میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، شما میگی به اندازه‌ای که طاقت دارم بهم بده، طاقت ندارم نده، من از اونم راحت تر برات میگیرم، به اندازه وسعت بهت میدم نه به اندازه طاقت. پس اگه ما 100 درجه طاقت داریم 50 تا رو دوشمون گذاشتیم، بابا اصلا کاری از ما نخواسته. یه نماز 17 دقیقه طول میکشه، یه روزه هم هستش که اونم که خودمون همینجوری هممون دلمون میخواد رژیم بگیریم دیگه، یه ما درس ها گفته روزه بگیریم، اونم حالا ما بدشانسی آوردیم افتاده تو تابستون، بیافته تو زمستون و اینا، تا صبح پاشی نماز صبح بخونی مغرب شده مثل الان دیگه. یا حسین یه سوالی کردی جوابش خیلی تونم. این سوال شما چرا سوال میکنی؟ سوال میکنی پاسخ نمیدی؟ زندگی کردن تو این شرایط از نماز روزه سخت‌تره. ببین اگر که شما الان تشریف ببری بخوای که مثلا یه بدن زیبای اندامی داشته باشی، چی کار میکنم توی باشگاه ورزشی؟ اگه یه دونه دمبل بهت بدن میگن اینجوری اینجوری کن، شما الان به این دمبل که داری میزنید دست چپت رشد میکنی یا دست راسته؟ پس برای دست راستت باید یه دمبل دیگه بگیری بزنی. اگه با این دمبل دست راست چپو زدی چپت قوی میشه، بعد راستت هم یه دمبل دیگه بزنی، بعد این پشت دستت هم یه عضله از پشت بازو اسمش، این با این حرکت قوی نمیشه، یه حرکت دیگه میدم میگن از این وری بزن، این از این وری که میزنی اون قوی میشه. در بدن شما ده ها عضله هست که هر کدومش با یه حرکت ورزشی تقویت میشه، در نتیجه اگه یه حرکتی رو انجام دادی دیگه تموم نشده کارت، باید بری سراغ یه حرکت دیگه برای یه عضو دیگه. یا مثلا در حرکات اصلاحی بدن اگه یه حرکت اصلاحی برای زانو بدن، اون زانو رو اصلاح میکنه، کمر رو اصلاح نمیکنه، کمر یه حرکت اصلاحی دیگه داره. برای رشد دادن کمالات حوادث مختلفی هست. یک کمالی در میدان جدال رزق و روزی رشد میکنه، یک کمالی در میدان ازدواج رشد میکنه، یک کمالی در جایگاه پدر قرار گرفتن رشد میکنه، یک کمالی در جایگاه مواجه شدن با جامعه رشد میکنه. یه وقت رشد و کمال جامعه به اینه که بارون نیاد، یه وقت رشد و کمال جامعه به اینه که بارون بیاد. خداوند این عالم رو کلاس درس طراحی کرده، لذا جامعه جامعه است، فرد فرد، عالم هم عالمه، اینا همه روی هم دیگه اثر دارن. اگر شرایط سخت میشه تربیت الهیه، یا جامعه کج شده باید ساخت بشه، داره فشار میاره که مردم برگردن. قرآن کریم میگه اخذناهم بالبأساء و الضراء، ما امتهای پیشین رو به سختی ها دوچار کردیم، لعلهم به این امید که یتضرعون، به درگاه خدا تضرع کنن. یا اینه یا رشد یک کماله. حالا امام حسین در کربلا غرق در بلا شده، امام حسین مثلا یه مسیحیت کرده که اینجور شده، نه، این رشد یک کماله، یک کمالی باید اینجا زور و بروز کنه، لازمش این حادثه است. اینه که من و شما، من و شما این دنیا همین دنیاست، من و شما نه این زمانه رو طراحی کردیم، نه خودمون رو طراحی کردیم، نه جایگاهمون رو تو این دنیا طراحی کردیم. ما نخواستیم تو این قید زمان، تو این قید مکان به دنیا بیاییم با این شرایط که داریم. خداوند به هر کسی یه شرایطی داده، مطابق اون شرایط ازش خواسته که حرکت کنه به سمت جلو، و در این سیرش هم به این مطلب توجه داشته باشه که وظیفش سیره، ولی اونی که سیر را نتیجه میده خداست. این یک مطلب جامع و کامل در جواب فرمایشش. به خودم خیال میکنم البته جامع و کامل هایش چون ناقص و خیلی ضعیف و ناجور هم میشه، یعنی من دیگه از این جامع تر دیگه نمیتونم. ببخشید خستتون که یه سال دیگه وقت داریم، این مجری ها هستن شیش دقیقه وقت داریم.
شما که جلسه تو هم
آیا دعا با مقام بندگی منافات داره؟ درست گفتم سوالو؟ مقام بندگی که مقام تسلیم و تعظیم و سرفرود آوردنه، آیا با دعا منافات داره؟ این سوال، جواب این سوال اینه که مقام بندگی رو خصوصیت‌هاشو من و شما تعیین نمی‌کنیم. خصوصیت‌هاشو همون تعیین می‌کنه که ما رو بنده کرده. اون به ما گفته لولا ما یعبعو بکن ربی لولا دعا بکن. اگه شما دعا نکنید خدا بهتون توجه نمیکنه. پس دعا جزء لوازم بندگیه. حالا رفع مشکل به اینه که ما وقتی دعا میکنیم اصرار در اجابت داریم، این با مقام بندگی منافات داره. اگر دعا کننده اصرار در اجابت داشته باشه، این با مقام بندگی منافات داره. در نتیجه به ما میگن که حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. ما وظیفمون اجابت که نیست که اصرار کنیم، که وظیفمون دعاست. حالا خواست میده نخواست نمیده. اگر اینگونه دعا کردیم، این با مقام بندگی چه مفاتیم. خودش به ما گفته، گفته حتی علف گوسفندت و نمک غذات هم از من بخوا، یا موسی سلنی از من بخوا حتی ملح عجینک و علف شاتک. حتی ملح یعنی نمک، نمک غذات و علف گوسفندت هم حتی از من بخوا. اینجا البته یه مطلب دقیق دیگری هست، اون الان فرصت نیست بگم. یه چیزی من تو ذهنم داره همینطوری میچرخه، یه روزی میخوام بگم، شبیه اون چهارتایی هست، ادامه اون چهارتایی هست، منطقه یه 10-15 دقیقه وقت میخواد برای جانداختنش، که داستان این مسائل توحیدی داستان علم مطلق و علم مشروطه. این علم مطلق و مشروطه اگه کامل توضیح داده بشه، بسیاری از این مشکلاتی که خیلی وقتا اینجا سوال میشه تو بحث‌های مختلف هم هست، مثل دعا و جبر و اختیار رو اینا حل میشه. خب خستتون کردیم.